ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ولادیمیر پوتین و الهام علیف، رؤسای جمهوری روسیه و جمهوری آذربایجان وارد تهران شدند. وزارت خارجه آمریکا میگوید موشک‌های بالیستیک ایران تهدیدی علیه آمریکا و متحدان این کشور است. عامل حمله نیویورک این حمله را به نام داعش انجام داده است. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت را به آگاهی شما می‌رسانم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و همچنین شرکت در نشستی سه جانبه ظهر چهارشنبه وارد تهران شد. ساعتی پیشتر الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان نیز وارد تهران شده بود و قرار است اجلاس سه جانبه رؤسای جمهوری سه کشور عصر امروز چهارشنبه برگزار شود. سران سه کشور آخرین بار سال گذشته در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان با یکدیگر دیدار و بنابر گزارش‌ها درباره همکاری‌های اقتصادی امنیتی و ایجاد کریدور شمال جنوب مذاکره کرده بودند. روسیه در برخی از سیاست‌های منطقه‌ای از جمله پشتیبانی همه‌جانبه از حکومت بشار اسد در سوریه با ایران مواضعی مشترک دارد. هدر نوارد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت برد 2000 کیلومتر نیز برای موشک‌های بالیستیک ایران زیاد است، زیرا این موشک‌ها تهدیدی برای آمریکا و متحدان آمریکا در منطقه به شمار می‌رود. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران روز سه‌شنبه گفته بود بنابر سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی برد موشک‌های ایران محدود به 2000 کیلومتر است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین گفته است که موشک‌های بالیستیک ایران ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است. ایران می‌گوید آزمایش‌های موشکی‌اش در جهت افزایش توان دفاعی است و با مفاد برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت مغایرتی ندارد. مقام‌های ایرانی بارها تأکید کردند که این آزمایش‌ها متوقف نخواهد شد. عامل حمله عصر روز گذشته در نیویورک که 8 کشته بر جای گذاشت در نوشته اعلام کرده است که این حمله را به نام گروه حکومت اسلامی یا داعش انجام داده. یک وانت عصر سه‌شنبه در یکی از خیابان‌های نیویورک چند عابر و دوچرخه سوار را در محله منهتن زیر گرفت. پلیس می‌گوید دست کم 8 نفر در این حمله کشته شده و 11 نفر مجروح شدند. پلیس فدرال آمریکا FBI این حمله را تروریستی توصیف کرده است. عامل حمله یک ازبک به نام سیف الله سایپوف است که در سال 2010 به آمریکا مهاجرت کرده. او در زمان حمله فریاد الله اکبر سر داده بود. فرد مهاجم مورد اصابت گلوله پلیس قرار گرفته و به بیمارستان منتقل شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی در واکنش به حمله روز سه‌شنبه در نیویورک گفته است که نباید اجازه داد داعش که در خاورمیانه و جاهای دیگر شکست خورده بازگردد و وارد آمریکا شود. گروه داعش با انتشار پیامی در وبسایت اعماق وابسته به این گروه مسئولیت انفجارهای روز سه‌شنبه کابل را بر عهده گرفت. در حمله به محله دیپلماتیک وزیر اکبر خان در کابل دست کم 5 نفر کشته و 22 نفر زخمی شدند. این حمله در مسیر جاده 14 که سفارتخانه‌ها و وزارت دفاع افغانستان در آن قرار دارد صورت گرفته است. این سومین حمله انتحاری در افغانستان در کمتر از 2 هفته گذشته است. میزان غلظت گرد و غبار در برخی شهرهای خوزستان و مناطق غربی ایران به اندازه افزایش یافته که در آبادان به بیش از 30 برابر حد مجاز رسیده است. در این ارتباط شماری از مدارس و مراکز آموزشی در خوزستان، ایلام و کردستان در روز سه‌شنبه تعطیل شدند. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان میزان گرد و غبار در ساعت 7 صبح روز سه‌شنبه در برخی شهرهای این استان را بالاتر از میزان هشدار گزارش داد. بر پایه این گزارش میزان ذرات معلق گرد و غبار در آبادان در این ساعت 4200 میکروگرم بر متر مکعب گزارش شده است. صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود از وضعیت اقتصاد خاورمیانه، قفقاز و آسیای مرکزی رشد اقتصادی ایران را در سال 2016 بازبینی کرده و رقم آن را دو برابر قبل ارزیابی کرده است. این گزارش که در سایت رسمی این نهاد بین المللی منتشر شده میگوید که ارزیابی قبلی صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی ایران در یک سال پیش از آن 6.6% بود، اما ارزیابی جدید نشان میدهد که این رقم 12.5% بود است. مقام های ایران طی ماه‌های گذشته از رشد بالای اقتصادی کشور طی سال 95 سخن گفتند. در همین زمینه بانک مرکزی ایران خرداد ماه امسال گزارش داد که بر اساس محاسبات اولیه و مقدماتی انجام شده، تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1395 نسبت به سال قبل 12.5% افزایش یافته است. و هم می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت. فریبا کمال‌آبادی از مسئولان جامعه بهایان ایران که 10 سال پیش زندانی شده بود، با سپری کردن دوران محکومیت خود روز سه‌شنبه از زندان آزاد شد. او یکی از 7 عضو هیئت یاران بود که مسئولیت اداری امور اجتماعی بهایان را بر عهده داشت. خانم کمال‌آبادی به اتهام‌های نظیر جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم ابتدا به 20 سال حبس محکوم شد و سپس مدت حبس وی به 10 سال کاهش یافت. در گفتگویی که با خانم فریبا کمال‌آبادی داشتم، او ابتدا از دوران زندان خود میگوید.
در طی این 10 سال من به اتفاق خانم ثابت در زندان‌های مختلفی بودیم. 2.5 سال در سلول‌های 209، بعد در زندان گوهردشت، زندان قرچک و بعد دوباره به اوین منتقل شدیم در سال‌های آخر. شرایط زندان طبیعتاً شرایط بسیار سختیه. و هر حال ما می‌دونیم که برای هر چیز با ارزشی بهایی باید پرداخت بشه و ما امیدواریم این بهایی که 7 نفر از یاران و بسیاری از بهاییان دیگر از جوانان بهایی مظلومانه دارن این بها رو پرداخت می‌کنن، باعث بشه ثمراتی به بار بیاره و اون هم رفع سوء تفاهم در درجه اول از دولت محترم جمهوری اسلامی و همینطور وقوف و یقین هموطنان عزیز ایرانیمون به اینکه بهائیان آرزویی به غیر از خدمت به این مرد و بوم ندارن.
خانم کمال‌آبادی، شما یکی از 7 عضو گروه یاران بودید که همگی بازداشت و زندانی شدند. کار این گروه چی بود و بفرمایید که بقیه یاران شما که هنوز زندانی هستند چه کسانی هستند و وضعیتشون چگونه است؟
جامعه بهائی ایران اعتقاداتی داره که مختص خودشه: مراسم عقد، ازدواج، تعلیم و تربیت فرزندان، اصول اخلاقی و روحانی. هیئت یاران مسئولیت تعلیم و تربیت جوانان رو به عهده داشتند و مسئولیت امور احوال شخصیه جامعه بهایی رو و داخل جامعه بهایی به رتق و فسق امور جامعه بهایی مشغول بودند. علل خصوص یک جامعه ستم دیده‌ای که هر گونه فشار و تبعیضی برش وارد میشه و از حداقل امکاناتی محرومه، هیئت یاران سعی میکرد شرایط تحصیل رو برای عده زیادی از جوانان بهایی که محروم بودن از تحصیل فراهم کردیم. همکاران عزیز من، اولین نفر خانم مهوش ثابت بودند که حدود 1.5 ماه پیش آزاد شدن، بنده دومین نفری هستم که آزاد میشم و بعد همینطور به ترتیب آقای بلوط توکلی، آقای سعید رضایی و جناب خانجانی و آقای وحید تیزفهم، همینطور آقای عفیف نعیمی که ما مشتاقانه کل جامعه بهایی دنیا و همینطور جامعه ایرانی منتظرن که هرچه زودتر ما بتونیم این عزیزان رو در کنار خودمون و در بین خانواده هاشون داشته باشیم.
خانم کمال‌آبادی، اتهاماتی که به شما وارد شد چی بود؟
در ابتدا که اتهامات بسیار زیاد بود، ولی حتی یکی دو تا اتهامی هم که ما به خاطرش این احکام سنگین رو که احکامی ناعادلانه است در مورد اینها هیچ مدرکی به دست نیومد. همکاری با دول متخاصم، جاسوسی و مواردی از این قبیل که در پرونده های ما هیچ مدرک و سندی به صراحت قول وکلا که به تمام اسناد و مدارک دسترسی داشتم. حتی من یک موردی رو عرض بکنم که در یکی از جلسات دادگاه وقتی وکیل مدافع ما برای دفاع اومد، گفتن من باید تشکر بکنم از وزارت اطلاعات که نامه ای گذاشتن روی پرونده شما از دایره ضد جاسوسی وزارت اطلاعات که هیچ گونه مدرکی دال بر جاسوسی اینها به دست نیومده. این رو من برای این میگم که یک بار دیگه هموطنان عزیز من بدونن هیچ کدوم از اینا بهائیان جز عشق به ایران و آرزوی خدمت به ایران هیچ آرزوی دیگری در سر نداشت.
توضیحات فریبا کمال‌آبادی از مسئولان پیشین جامعه بهائیان ایران را می‌شنیدید که پس از 10 سال حبس روز سه‌شنبه از زندان آزاد شد.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌ها و طول موج‌های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
گزارش سالانه صندوق بین المللی پول درباره چشم‌اندازهای اقتصادی ایران، خاورمیانه، آفریقای شمالی، افغانستان و پاکستان روز سه‌شنبه منتشر شد. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشت، ابتدا از نگاه صندوق بین المللی پول به اوضاع عمومی اقتصادی در خاورمیانه می‌گوید.
در مجموع ارزیابی کارشناسان صندوق بین المللی پول از وضعیت اقتصادی خاورمیانه خیلی خوشبینانه نیست. کشورهای این منطقه از دیدگاه صندوق از دو عامل ضربه خوردند که یکی سطح پایین قیمت نفت است طی 2-3 سال گذشته که تأثیر منفی داشته طبعا به خصوص بر صادرکنندگان این کالا، و دوم آشوب‌های منطقه است در سوریه، در عراق، در یمن با سپاه انبوه آواره ها و مسائلی که نبود امنیت به وجود آورده برای کل منطقه. به همین دلیل هست که به رغم جان گرفتن اقتصاد دنیا و بهبودی که به وجود آمده در شماری از مناطق جهان، خاورمیانه نتوانسته از این حرکت همگانی به صورت مثبت تأثیر بگیره. صندوق به کشورهای خاورمیانه و سایر مناطقی که زیر پوشش این گزارش هستند توصیه میکنه اقتصادشون رو متنوع بکنن، بخش خصوصی رو توسعه بدن، نظام مالی خودشون رو تقویت بکنن و اصلاحات دیگری از همین دست.
بپردازیم به وضعیت اقتصادی ایران. در این گزارش کارشناسان صندوق بین المللی پول چه نظری در این باره دارن؟
گزارش صندوق در مجموع آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی درباره شاخص‌های اقتصاد کلان کشور رو پذیرفته و تأیید می‌کنه که ایران در سال 1395 از نرخ رشد اقتصادی بسیار بالایی برخوردار بوده، معادل 12.5%، و نرخ تورمش هم رسیده به زیر 10%. در مورد نرخ رشد کشور صندوق میگه که بالا بودن نرخ رشد در سال گذشته به دلیل رونق ناشی از رفع تحریم ها بوده که منظور اوجگیری شدید صادرات نفت ایران بود زیر تأثیر برجام، و چون تأثیر این عامل در سال جاری دیگه وجود نداره، نرخ رشد دوباره برمیگرده به 3.5% برای سال جاری و 3.8% برای سال آینده که نرخ‌های زیاد جالبی نیستند. نرخ تورم هم از 9% در سال گذشته دوباره میره به بالای 10%، البته به مقدار خیلی کمی. در مجموع اینها همون نکاتی هست که پیش از این از طرف کارشناسان اقتصادی ایران عنوان شده.
آقای خاوند، صندوق بین المللی پول به کشورهای منطقه خاورمیانه از جمله ایران چه توصیه‌هایی داره؟
توصیه اصلی به کشورهای صادرکننده نفت منطقه از جمله ایران، تنوع صادرات و بهبود کیفیت کالاهای صادراتی، گشایش در عرصه بازرگانی خارجی و پیوستن به زنجیره تولید کالا در مقیاس جهانی است برای بالا بردن رشد و افزایش درآمد مردم. البته این راه حل ها کلی هستند، هر کشوری ویژگی خودش رو داره.
نظرات فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس رو میشنیدی درباره گزارش سالانه صندوق بین المللی پول. و در اینجا به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها می‌رسیم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را از رادیو فردا خواهید شنید.